بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث فقه یکی از مشکلاتی که وجود داشت در این بحث و باید این مشکل رو ما بحث کنیم و حل کنیم، بحثی است که در این رابطه مباحث بحث ماهی ها رو که انجام دادیم یا خیل و بغال و حمیر و اینها، یکی از مشکلات این است که الاصل فی الموارد المشکوکه الحل او الحرمه، در موارد مشکوکه آیا ما اصل و قاعده حلیت اون حیوانه یا اصل حرمت اون حیوانه؟ چون بعضی از مراجع بزرگوار در اینجا اصل رو بر حرمت گرفتند، گفتند حلیت باید اثبات بشه، حرمت اصل است، الاصل فی اللحوم الحرمه، اصل حرمت، حلیت باید اثبات بشه. ما میخواییم این رو در اینجا بحث کنیم که آیا در لحوم و حیوانات اصل بر حلیت است، حرمت باید ثابت بشه، یا اینکه نه اصل بر حرمته. برای اینکه این بحث کاملا روشن بشه، ناچاریم که هم از آیات قرآن و هم از روایات استفاده کنیم، ببینیم که برداشت شما بزرگان از آیات و روایات چیه، چه برداشتی دارید. بالاخره همین آیات هست و همین روایات که شما باید از او استفاده کنید، یا بگید الاصل و الحلیه، یا بفرمایید که الاصل و الحرمه. برای توضیح این بحث ما اشاره میکنیم به دو آیه شریفه. یکی این آیه است که شما در سوره بقره آیه 172 و 173 این آیه رو میبینید: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله فمن اضطر غیر باق ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. شما می دانید که کلمه انما حصر مفید حصر. حصر معناش این است که این است و جز از این نیست، همینه که خداوند بیان فرموده. انما حرم علیکم المیته، اون چیزی که بر شما حرام شده، انما فقط اینه، اونی که حرامه فقط میته است و دم و لحم الخنزیر. میته حرام شده، دم حرام شده، لحم خنزیر حرام شده و اونی که اسم خدا رو برش برده نشده باشه. در موقع ذبح و ما اهل به لغیر الله، اسم خدا رو نبرن در موقعی که میخوان ذبحش بکنن. اهل یعنی صداشون رو برای غیر خدا بلند بکنن، بسم الله نگن. اگر بسم الله نگفتن اونم حرامه، خنزیرم حرامه، دمم حرامه، میتم حرامه. خب این آیه شریفه با حصر انما حرم علیکم، حرام ایناست دیگه، یعنی معناش چیه؟ معناش اینه که غیر از اینها ما دیگه حرامی نداری. این یه آیه که دوتا آیه پشت سر هم بود، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، که باید خورده بشه، اونچه که ما به شما روزی کردیم شکر خدا رو بکنید، ان کنتم ایاه تعبدون. و این آیه انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. آیه دیگر که بله شماره آیه، آیه 172 و 173 سوره مبارکه بقره. آیه دیگر که در سوره انعام آیه 145 هست، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. خداوند متعال به پیامبر می فرمایند قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، هیچ حرامی ما نداریم. علی طاعم یطعمه، کسی که میخواد طعامی رو استفاده کنه، هیچ حرامی نداریم، الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. هیچ چیزی برای طعام حرمت نداره مگر میته باشه یا دم مسفوح باشه یا لحم خنزیر باشه. فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله، یا اونی که اسم خدا رو در اونجا نبرده باشه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. خب این دعای شما میدونید قل لا اجد با استثنایی که بعدش هست، لا اجد نفیه، بعدش هم لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا استثناء. علما خودشون میفرمایند وقتی استثناء بعد از نفی بیاد مفید حصره، یعنی همون مثل اون آیه قبل که انما حرم علیکم المیته، اینم اول نفی بعد استثناء آمده، اینم مفید حصره. یعنی این آیه شریفه مفید حصره که هیچ چیزی ما حرام نداریم، الا طائمنیت، اما همه چیز حلاله. شما از این دعایه چه میفهمید؟ غیر از این که هر چیزی حلاله مگر این چیزهایی که در اینجا ذکر شده. حالا اگر یه آیه ای داشتیم، یه روایت معتبره ای داشتیم که یک حیوانی حرام گوشته، خب در اونجا خب اون تابع اون روایت میشیم، میگیم خب اون هم یه موردی است که ذکر شده. اگر دلیل نداشتید چی میگید؟ میگید حلاله. از این دعایه شریفه ما استفاده میکنیم، اصالت الحلیه فی کل طعام، در کل باب اطعمه ما استفاده میکنیم که هر چیزی حلاله و حرمتش احتیاج به دلیل داره. اگر دلیل معتبر داشتیم میگیم حرام، اگر دلیل معتبر نداشتیم میگیم هازا حلال. خب این دو آیه که در اینجا ذکر شد. خب حالا روایات که آمدند بعضی از حیوانات رو حرام کردند، با این آیات چه تناسبی داره؟ خب این آیات حصر داره، انما، ولی خب یه روایت آمده میگه این حرامه، این حیوان حرامه، خب اونو چیکار کنیم؟ خب میگید خب بالاخره این عامه، اونم یه خاصیه، تخصیص خورده، یه دلیل معتبر، یه مورد اضافه شده. اصولا یه نکته ای رو در ذهن مبارکتون باشه و اون این است که ما یه سنت الله داریم، یه سنت الرسول که در تعبیرات و روایات آمده، یعنی چیزهایی که خداوند او رو بیان فرموده به عنوان حرام یا به عنوان واجب یا به عنوان مستحب. بعضی چیزها هم هست که در بیان رسول آمده، یعنی ائمه علیهم السلام و پیامبر آمدن اونها رو بیان فرمودن که هازا واجبون یا هازا مستحبون یا هازا حرامون، که در روایات هم تعبیر شده سنت الله و سنت الرسول. حالا روایتشو میخونیم برای شما که هم سنت الله و هم سنت الرسوله. خب حالا این در ذهن مبارکتون فی الجمله باشه تا ما روایاتش رو بخونیم. روایت دارد که عن زراره، این روایاتی که الان میخواییم بخونیم همشو قبلا خوندیم، در بحثای گذشته خوندیم، منتها ما الان میخواییم یه استفاده دیگری ببریم از این روایات، ولی این روایات رو قبلا هم سندش رو دیدید هم دلالتش رو بررسی کردید. روایت اینه، عن زراره قال سألت ابا جعفر عن الجریس، جریس. زراره میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام از جریس که یه نوع ماهیه. فقال و مل جریس، جریس چیه؟ فنعته له، سائل توضیح میده میگه این یه نوع ماهیه. فقال، آقا امام باقر علیه السلام می فرمایند لا اجد فی ما اوهی الی محرمن الا طائم یطعمه، تا آخر آیه. ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه. آقا امام باقر علیه السلام می‌فرمایند خدا حرام نکرده، لم یحرم الله شیئا من الحیوان، هیچ حیوانی حرام نیست در قرآن مگر خنزیر، فقط خنزیر حرامه به عینه. و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر، مکروه. اونایی که میبینید غیر از خنزیر دیگه اونا مکروه، ناپسنده. و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر، اگر پولک نداره، یک ماهی پولک نداره، اون مکروه، حرام نیست. و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام انما هو مکروه، حرام نیست، مکروهه. این حیواناتی که میبینید گاهی صحبت میشه، اینا همه مکروهن، اینا حرام نیستن. این صریح این روایتی که این روایت هم باز میفرماد فقط خنزیر حرامه، حیوان دیگری حرام نیست. هر موردی که شک بکنید به این آیه استدلال بکنید، بگید نه حلاله. حرمت دلیل قاطع میخواد، با دلیل خیلی جزئی نمیتونید بگید هازا حرامون، چون در قرآن به صورت صریح محکم با حصر آمده بیان فرموده. و این حصری که در قرآن آمده مورد استدلال امام باقر علیه السلام هم هست، نه اینکه شما بگید من فهمیدم امام جور دیگه فهمیده، نه، امام هم همینو فهمیده، امام معصوم هم همینو تأکید میکنه که این حصره، فقط خنزیر حرامه، دیگه حیوان دیگه ای ما حرام نداریم. بله؟ بله، حالا حرام اگه دلیل قاطع داشته باشه، بله، بحثی نداریم. بحث اینه که اگر دلیل قاطع نداشتیم چی کار بکنیم؟ حالا یه موقع دلیل قاطعی دارید که این حرامه، خب میگیم بله، پیامبر یه چیزایی رو حرام کرده. این یه روایت. شما از این روایت چی فهمیدید؟ تأکید همون آیه شریف است، یعنی همون آیه شریفه که حصر کردن، این روایت هم حصر رو ازش استفاده میکنه و در موارد مشکوک که سوال از خود امام باقر علیه السلام میکنن، حضرت میفرمایند بر این که مگه این آیه رو نخوندی؟ این آیه میگه همه چیز حلال، حلاله، مگر اینکه حرمتش ثابت بشه مثل خنزیر. این یک روایت. پس ببینید مسئله حصر در قرآن آمده، مورد تأکید روایات هم هست. روایت دیگر، ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجری و المارماهی و الزمیر و ما له قشر من السمک حرامون هو، فقال لی یا محمد اقرأ هذه الآیه التي في الأنعام. هی سوال نکن از من، هی دونه دونه هی سوال میکنی. محمد ابن مسلم فقیه، جزء فقهای اصحاب آقا امام صادق علیه السلام میگه هی سوال نکن، این مار ماهی چطوره، نمیدونم جری چطوره، اون چطوره. هر چیزی که شما سوال میکنی این آیه رو در نظر بگیر، قل لا اجدو، سوره انعام، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما الا طائم یطعمه قال فقرأتها حتی فرقت منها. تمام آیه رو خوندم. فقال انما الحرام ما حرم الله و رسوله فی کتابه. حرام اونیست که خدا در قرآن حرام کرده. چیزای دیگه‌ای که شک میکنی هی سوال نکن، همه چیز حلاله. ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافها. بله، بعضی از حیوانات هست که مردم طبعشون نمیگیره اونها رو بخورن، مخالف با طبعشونه، نعافها، اونها ما هم از اونها طبع ما هم همونطور مثل شیعیان ماست، مثل مردمه، همونطور که طبع بعضی ها بعضی از چیزها رو طبعمون نمیگیره، حضرت میفرماد ما هم همینطوری، ما هم از اونها طبعمون نمیگیره. نمیشه بگیم حرامه، نگید حرامه، ولی مطابق طبع ما نیست. ولکنهم قد کانوا یعافون اشیا فنحن نعافها. خب این روایت هم باز همون آیه شریفه رو تأیید کرد که برداشت امام صادق، اونجا امام باقر بود علیه السلام، اینجا امام صادق علیه السلام، همون برداشت رو آمدن در این روایت برای ما توضیح دادن. پس شما یه برداشتی از آیه دارید که هم مورد تأیید امام باقر علیه السلام، هم مورد تأیید امام صادق علیه السلام، و مورد استدلال، یعنی حلال کردن یک سری از حیوانات رو به این آیه استدلال میکنن. میگن این آیه به شما میفهمونی که حلاله، وقتی شک میکنی نمیدونی بگو حلاله. خب اینم یک آیه. روایت دیگر عن هارون ابن مسلم قال حدثنا ابو الحسن الليثي قال حدثني جعفر ابن محمد عليه السلام قال سئل ابي عليه السلام عن لحوم الحمر الاهليه قال نهى رسول الله ان اكلها لأنها كانت حمولة للناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. این روایت هم قبلا خوندیم. بله؟ بله، آدرس روایت اینا رو قبلا خوندیم، همه رو قبلا گفتیم. علل الشرایع جلد 2 صفحه 563. خب این روایت هم سوال میکنه از لحوم حمر اهلیه، حمار اهلی. قال نهى رسول الله عن اكلها، رسول خدا نهی کردن که حمار اهلی رو نکشید بخورید. چرا؟ چون یه وسیله حمل و نقل براتون، مورد استفاده است، این رو کشتنش مناسب نیست. اما حرام نیست، چون اینا وسیله حمل و نقل بوده. حضرت فرموده که اینها رو در جنگ خیبر فرموده که اینها رو نکشید، ولی و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. حرام اونیست که در قرآن حرام شده. اینایی که میگیم حرامه به خاطر بعضی از مصالحه، به خاطر مصلحت جنگ حمار رو نکشید، چون وسیله حمل بار برای مردم. اینم یک روایت. بله، ببینید شما وقتی که این حس رو میبینید و این ادله رو میبینید، به چی اطمینان پیدا میکنید؟ به این که اگر دلیل قاطعی پیدا کردید بر اینکه یک چیزی حرامه، روایات متعدد صحیحه وارد شد که سگ حرامه، نجسه، خب میگم قبول داریم دیگه، تسلیم میشیم. اما اگر دلیل نداشته چی؟ ما داریم اینجا رو بحث میکنیم، میگیم اگر دلیل قاطع دارید، خب یه مورد اضافه، غیر از خنزیر سگ هم اضافه میکنیم، یه حیوان دیگه هم اضافه میکنیم، چهار تا دیگه هم اضافه میکنیم، اما دلیل قاطع، دلیل قطعی، روایت معتبر، چندین روایت داریم، خب میگیم تش معارضم نداره، میگیم قبول داریم. وقتی روایت معتبر از ائمه وارد بشه، از رسول خدا وارد بشه، معتبرم باشه، معارضم نداشته باشه، دیگه تسلیم میشه. بله؟ اشکال نداره، اشکال نداره، میگیم تخصیص خورده دیگه، این موردم استثناء شده چون دلیل قاطع. اما اگه دلیل نداشتی چی؟ ما اینجا رو بحث داریم، اینجا کسی اختلاف نداره. در سگ کسی اختلاف داره؟ نه، هیچ کس اختلاف نداره، همه میگن بله نجسه، حرام. چرا؟ چون دلیل قاطع داریم، در آیات، در روایات داریم. اما اگر نداشتید دلیل چیکار میکنیم؟ ما اینجا رو داریم بحث میکنیم. میگید چی؟ میگید خب این مورد دلیل قاطع داره، هیچ بحثی نداریم، اما اینجا چون دلیل نداریم. یا اگه تعارض داشت، دو تا دلیل تعارض داشت، یکی میگفت حلال، یکی میگفت حرام، در مقام تعارض خود ما وافق القرآن، اونی که موافق قرآن میگیریم، قرآن میگه همه چی حلاله. خب روایت دیگر، ان زراره ان احدهما انه قال ان اکل القراب لیس بحرام انما الحرام ما حرمه الله فی کتابه ولکن الانفس تتنزه عن کثیر من ذلک. بله، قراب چطوره؟ حضرت می‌فرماید قراب حرام نیست، ولی مردم خوششون نمیاد از اکل اون. این لکن الانفس تتنزه عن کثیر من ذلک، خیلی خیلی از حیوانات هست که مردم رغبتی ندارن، همو حرام نیست، نگید اینا حرامه، ولی مورد رغبت مردم نیست. خب این روایتم در عرض کنم تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 18 این روایته. خب شما از این روایات متعدده و اون آیات که خوندیم در انعام و در سوره بقره چه برداشتی دارید نسبت به موارد مشکوک؟ ما بحثمون در موارد چیه؟ مشکوکه، نرید روی چیزایی که دلیل قاطع داره بر حرمت. اونا که دلیل قاطع داره که خب یه قاطع یا روایت صحیح است. اگر تعارض بود باز میگیم خذ به موافق القرآن، دو تا روایت متعارضه، یه روایت میگه حرامه، یه روایت میگه حلاله، چیکار کنیم؟ تعارض، خذ به موافق القرآن. یکی از مرجعات باب تعارض چیه؟ خذ به موافق القرآنه. ببینیم کدوم موافق قرآنه؟ حلیت موافق با قرآنه، حرمت مخالفه. اگر دلیل قاطع داشتیم تسلیم میشیم، اگر دلیل قاطع نداشتیم موارد مشکوک رو چیکار میکنیم؟ میگیم حلاله. خب بله؟ بله؟ بله، تهذیب الاحکام، نه مرحوم شیخ. خب این یک طرف قضیه، از طرف دیگر شما بزرگواران میبینید که همین اشکالی که الان به ذهن مبارک شما آقایون آمد، حیواناتی حرام شده و دلایل قطعی هم داره، در روایات داریم که حرامه. مثلا سبا، درندگان حرامه، حیوانات درنده حرامه، روایت داریم نه یکی نه دو تا نه ده تا، خب روایات وجود داره، اونا رو چی کار میکنید؟ خب اونا رو قبول میکنیم چون دلیل قاطع داریم. وقتی ما دلیل قاطع داریم بر حرام بودن یه حیوانی، اونجا دیگه از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. اونجا دیگه ما تسلیمیم، ما نمیگیم که مخالفت با امام صادق که نمیخوایم بکنیم، مخالفت با ائمه که نمیخوایم بکنیم. اونا اگر یه روایات صحیحه داشتیم که سبا حرامه، درندگان حرامه، خب میگیم حرامه، هیچ بحثی درش نیست. خب پس بنابراین اگر روایات معتبری داشتید که بعضی از حیوانات مثل درندگان فرض کنید که دلیل داریم که حرامه، در اینجا یا عرض کنم فقها همه اجماع داشتن که حرامه، ما به اون روایات عمل میکنیم و هیچ مشکلی با اون روایات نداریم. درسته که در آیات قرآن حصر شده، ولی خب استثناء همیشه وجود داره و ما من عام من الا وقت خص و در روایات هست. لذا این مشکل که الان شما باهاش مواجه شدید، این آیاتی که صریح بود در اصالت الهلیه، این روایاتی که صریح بود در اصالت الهلیه که به خود اون آیات هم استدلال شده بود، از یه طرف خب روایاتی که حرمت سبا رو میگه، میگه درندگان حرامن، این روایات رو شما میبینید، این باعث شده که مرحوم محقق سبزواری آمده میفرماید بر این که یکی از مشکلات ما این بحثه، کار مشکلیه، یعنی فقیه مواجه میشه با این آیه و با این حس رو، با این روایاتی که همه به این آیه استدلال کردن، از یه طرف میبینه خب یه حیواناتی هم حرام شده مثل سبا، اونا رو چیکار کنیم؟ لذا یکی از مشکلات رو مرحوم سبزواری میفرماد این بحثه. محقق اردبیلی آمده میفرماید فإن المسأله من المشکلات، یکی از مشکلات اینه که واقعا چیکار بکنیم، اون آیه با اون صراحت و با اون روایاتی که همه امام صادق و امام باقر و ائمه علیهم السلام به حصر این روایات استناد میکنن و حیوانات رو میگن حلاله چون در قرآن نیامده و اون استدلال هایی که الان خوندیم براتون، اینا این یکی از مشکلاتی است که وجود داره. لذا ما بحث امروز ما در این رابطه است که این مشکل رو چگونه باید حلش کنیم. مرحوم شیخ طوسی این مشکل رو توجه کرده و براش یه راه حلی در نظر گرفته. مرحوم شیخ طوسی آمده فرموده است که حرام مراتب داره، حرام غلیظ و حرام غیر غلیظ، مراتب حرمت، حرمت مراتب داره. یه مرتبه حرمت اونیست که در قرآن آمده یا که اون حرمت غلیظ بهش میگی، المقلظ. یه حرامی داریم که نه غلیظ نیست، خفیفه، که در روایات بیان شده، خیلی اهمیتش مثل اون نیست، حرامه ولی مثل اون نیست. مرحوم شیخ طوسی در اینجا آمده این مطلب رو به این صورت بیان میکنه، میفرماید بر این که لیس الحرام الا ما حرم الله. در روایات داشتیم لیس الحرام الا ما حرم الله. این لیس الحرام یعنی چی؟ شیخ طوسی چه جوری معنا میکنه؟ یعنی لیس الحرام القلیز، یه قید بهش اضافه میکنه. حرام غلیظ خیلی شدید همونیست که در قرآن آمده. اگر در روایات دیدید حرام رو، اون حرام خفیفه، یه درجه پایین تر، حرام هست اما در حرام خفیفه. لیس الحرام، این فرمایش شیخ طوسیه، آدرسش هم میدیم خدمتتون، تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 42. لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، المعنا فیه انه لیس الحرام المخصوص المقلظ الشدید الحذر الا ما ذکره الله تعالی فی القرآن. اومده فی یه حرام شدید و غلیظ درست کرده که اون در قرآن، یه حرام‌های خفیف هست که در روایات بیان شده. بله، لیس الحرام المخصوص المقلظ الشدید الحذر الا ما ذکره الله تعالی فی القرآن و ان کان فی ما اداه ایزن محرمات کثیره الا انه دونه فی التقلیز. به اون شدت نیست، حرام هستن اینا ولی به اون شدتی که در قرآن آمده نیستن. پس بنابراین شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف این مشکلی که الان شما در این روایات دیدید، مشکل رو به این صورت حل کرده که انمایی که حسره، انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، این انما یعنی حرام غلیظ، حرام مخصوص شدید، اینطوری معنا کرده. و الا ما محرمات دیگه هم داریم اما اون محرمات دیگه به اون شدت نیستن که در روایات بیان شده. بله، حالا همین اون که در قرآن ذکر شده جزء حرام غلیظه، اون که در قرآن ذکر نشده اینا حرام هستن ولی حرام‌های غلیظ نیستن. این فرمایش شیخ طوسیه. حالا ببینیم آیا این فرمایش رو شما میتونید قبول بکنید یا نه. حالا مرحوم شیخ طوسی برای این مدعای خودش دلیل میاره، ببینید حالا دلیلش درسته یا درست نیست. دلیلش این است که والذی یدل علی ذلک ما رواه الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال. مرحوم شیخ طوسی محرمات رو مراتب براش درست کرده، اون حرامی که در قرآنه، اون حرامی که در روایاته که درجهش یه خورده پایین تره، استدلال کرده به این روایت. شیخ طوسی به این روایت استدلال میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب و الذب و الخیل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. چی فهمیدید؟ آقا امام صادق علیه السلام می فرمایند که کان یکرهو، یکرهو یعنی چی؟ معنای یکرهو یعنی چی؟ یه معنای یکرهو این است که مکروه، یعنی حرام نیست. یه معنای یکرهو این است که ناپسنده، ناپسنده. ناپسند و مکروه اعم از این که مکروه باشه یا حرام باشه، هر دو رو شامل میشه. ما در روایات یکرهو رو در دو معنا استعمال کردن، بعضی وقتا به معنای مکروه یعنی حرام نیست، گاهی مکروه به این معناست که ناپسنده، هم میتونه مکروه باشه هم میتونه حرام باشه. لذا در اینجا شما میبینید که ان یول کان یکره ان یؤکل من الدوام لحم الارنب، خرگوش، سوسمار، خیل، بقال. خب این خیل و بقالش مکروهه ولی ارنب و ذبش حرامه، یعنی هر دو رو جزء مکروه آورده. لذا انشاءالله حالا در مباحث آینده این رو بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.